تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون خوش، بدون قط، بدون مرس، بدون خوش، بدون قط، بدون مرس، بدون ترس، بدون مرس، بدون مرس، بدون
بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس. میریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا. سلام بر شما خانم ها آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم به همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز هم از این لحظه تا ساعت 10 شب همراه شما هستیم از رادیو فردا. ظرف این یکی دو روزه کلی ویدیو و خبر دیدیم و شنیدیم از اعتصاب‌هایی که در اعتراض به اعدام‌های اخیر در کشور صورت گرفته، از زنان زندانی در زندان اوین، کسبه شهرهای مختلف کردستان و البته شهرهای مثل سمیروم توی استان اصفهان و روانسر استان کرمانشاه و جاهای دیگه. و اینجوریه که می‌فهمیم خون اعتراض و نافرمانی مدنی توی رگ‌های مملکتمون هنوز جریان داره. راستی اینم بگم که اگه قیمت دلار داره رکورد میزنه دیگه، 60,000 تومان هم دید، سکم 34 میلیون تومان رو دید. راستی گفتم نگران نباشید. چرا؟ چون رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد افزایش قیمت دلار گفته دشمن فضایی را طراحی کرده تا در اقتصاد تکانه هایی ایجاد کند و به مردم فشار بیاورد. دیدین؟ بازم همه چی، همه گرونی ها، فشار ها، همه بدبختی، همه چی کار دجمنه. وگرنه نظام که با ماشالله اصلا گل و بلبل، مجمع الجزایر خوبی هست، ماشالله زار ماشالله. آره گفتم در جریان باشید. بریم سراغ برنامه امروز ببینیم ما که نبودیم دیگه چه خبر ها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، محمد جواد باهنر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اومد برای مردم از کشور دوست، برادر، بزرگتر، سرور و سالار چین مثال آورد که مردمش چجوری زندگی میکنن. پس مردم ما هم باید همونجوری زندگی کنن.
الان چین 20 تریلیون دلار ذخیره ارزی داره، ولی 1 میلیارد جمعیتش هنوز دارن با روز 1 دلار زندگی میکنن.
بله، با روز 1 دلار زندگی میکنن. یعنی الان که دلار تو ایران دوباره افتاده تو مسیر بالا کشیدن، حتی بعضیا زبونم لال دلار 70,000 تومانی رو در آینده نزدیک پیش بینی میکنن، بعد استاد اومده میگه هر چینی با روزی همین 50-60,000 تومان خودمون زندگیش میچرخه، میکنه ماهی به عبارتی چقدر؟ 30 تا مثلا 60,000 تومان حساب کنیم، 1,800,000 تومان، جهنم و ضرر 2 میلیون تومان. بعد جمهوری اسلامی قراره برای سال بعد چقدر حقوق به کارمنداش بده؟ 10-11 میلیون تومان. یعنی دارن به هر ایرانی به اندازه 5 تا چینی حقوق میدن. خیلیه ها. یعنی با این حساب و کتاب خب که مهندس با هنر میکنه، خب اگه نظام مقدس بره 50-60 میلیون چینی برداره بیاره ول کنه تو ایران، خب ارزون تر دستش میگیره تا بخواد حقوق و امکانات برای مردم خود ایران فراهم کنه. که حالا من کاری ندارم این حرف با هنر چقدر راسته، چقدر درسته، چقدر توهمه. من فقط برام سوال پیش اومده که این چینی ها که انقدر کم خرجن، برای چی این همه کار میکنن، پول در میارن، چی کار کنن آخه؟ بعد اون 20 تریلیون دلار ذخیره ارزی که دارن آخه به چه دردشون میخوره؟ اگه اینا با روزی 1 دلار زندگیشون میچرخه، از الان برای 10 نسل آیندهشون هم که پول جمع کردن، پس برای چی کار میکنن؟ البته یه سوال دیگه هم برام پیش اومده، اونم این که با توجه به اینکه گیاه‌ها فتوسنتز میکنن و بیشتر از نور خورشید استفاده میکنن، ممکنه چند وقت دیگه مسئولین نظام بیان و گیاهان رو تو سر مردم بزنن که ببینید این علف‌ها بدون اینکه ریالی خرج داشته باشن فقط با نور خورشید زندن. ممکنه؟ ممکن که هست، فقط باید ببینیم انقدر وقت پیدا میکنن که به گفتن این چیزا برسن یا نه. که نبودیم خبر اومد آموزش و پرورش میخواد برای استخدام معلم آزمون برگزار کنه و تو این آزمون تعداد 18500 نفر سهمیه برای ایثارگران با حداقل 25% جانبازی اختصاص دادن. یعنی دیگه من فکر کنم اگه با همین روال پیش بریم تا چند وقت دیگه معلم‌ها همه دیگه یه جورای جانباز باشن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. به هر حال به خاطر اعتراضات ادامه دار صنف فرهنگی ظاهرا نظام ازشون بد جوری کینه به دل گرفته، رسما دارن پروژه پاکسازی آموزش و پرورش رو انجام میدن عزیزان دیگه، و اصلا تعارف معروف هم ندارن. زین پس معلم‌ها قراره یا آخوند باشن یا جانباز دیگه. فقط سوالی که برای من پیش میاد اینه که این سهمیه دارانی مثل خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان و جنبندگان و جهندگان و دمندگان و خزندگان اینا تموم نمیشن؟ بابا الان 35 سال از پایان جنگ ایران و عراق میگذره، یعنی هنوز ادامه دارن اینا؟ البته میدونم نظام تو مانوراش هم هی از دشمن فرضی شکست میخوره، بعدم شکست میخوره، تلفاتم میده، ولی آخه بازم نگاه کنی آمار نمیخونه که بعد از این همه سال فقط توی یه آزمون استخدامی 18500 نفر سهمیه اینا باشه. به خدا نمیخونه، والا نمیخونه، بلا نمیخونه، از هر وری حساب کنی نمیشه.
میگی خفنی و ای ها چارت زدی، ولی ماها میدونیم که اینا بوده پول ددی. رفتی تو استوری مافیا که گافو خالی ندی، ولی آمار تو دادن که واقعی چی بلدی. دیر اومدم چون که پای نمالیدم، منو با این پاپی سوادو تو کاسه نداریدم. بچه دانشجو حلال خور بیو نخریدم، رو پا خودم اومدم و دایی آخرشو دیدم. چار را توید و ستار خان سرچشمه، یوزی بی تو میزنه و گیش کاری دست رشته. حاجی مدرس کار ولد در رشته، میگم رپ و سنتی باز میگن نزشته. رپ یو اس رو مخی و پونت، با رپ ایرانی میری مسیر و مخونه. حرف و عمل مساویه توی خونمونه، حاصل پرچم دار وطنی هم میگن و به رو. حاجی داشی بلند شد، داشی بلند شد، یه رول به چوب فنا کنیم. داشی بلند شو، اون لاشی رو کم کن، خودت بخون صفا کنیم. داشی بلند شو، اون لاشی رو کم کن، خودت بخون صفا کنیم. داشی بلند شو، اوه فراغه چنابه.
به به، سلام، شبت بخیر مرینا خانوم، خوبی؟
سلام فرشید، مرسی، خودت خوبی؟
قربونت، چه خبر؟ نه وایس خودم میگم چه خبر. دیدم ویدیوشو، یک شنبه دو تا اکتیویست محیط زیستی رفته بودن موزه لوور، روی صورت مونالیزا سوپ پاشیدن. درسته؟
بله دیگه، بچه‌ها کاسه سوپ رو زیر کتشون قایم کرده بودن و وقتی رسیدن اونجا این حرکت اعتراضی رو زدن. هدفشون هم این بود که آگاهی سازی کنن در مورد اهمیت محافظت از محیط زیست و منابع غذایی.
آخه این چه مدل آگاه سازیه واقعا؟ الان آگاه شدن همه. راستی یه چیزایی میگفتن، چی میگفتن وقتی سوپا رو داشتن میپاشیدن؟
آره، این دوتا خانم فرانسوی که یکی 63 ساله بود و یکی 24 ساله موقع ریختن سوپ داد میزدن که چی مهمتره، هنر یا حق برخورداری از غذای سالم.
خب من نفهمیدم الان ربطش چی اون و مونالیزا غذای ناسالم میخورده یعنی؟
نه خب ببین، جریان اینه که طبق یک گزارشی که پارسال منتشر شده، 29% اروپایی‌ها دیگه نمیتونن سه وعده غذایی بخورن و حال سیستم کشاورزی خرابه.
کیا گفتید؟ اروپایی‌ها یا تو آفریقا؟
نه تو اروپا گفتم.
اروپایی‌ها که ماشاءالله والا خوب میخورن، ما که دیدیم.
والا چی بگم دیگه، آمارایی که دادن اینجوری بوده.
عجب. حالا خوبه این نقاشی پشت شیشه بوده، حالا آسیبی بهش نرسیده.
آره دیگه، سریعا مامورای موزه اومدن جلوی نقاشی رو پوشوندن که مردم بیشتر اعصابشون خراب نشه. آره. بعدم ملت رو سریع بیرون کردن از موزه.
اصلا یه چیزی، حالا دلیلشون دقیقا چیه ملینا که این کار میکنن؟ چون اولین بار هم نیست که این اکتیویست ها میرن سراغ آثار هنری.
نه ببین، کلا اینجور معترضین هدفشون اینه که آدما رو عصبانی کنن و بگن اگه همچین کار کوچیکی شما رو عصبانی میکنه، چرا نابودی زمین و باقی مشکلات محیط زیستی شما رو عصبانی نمی کنه و هیچ کاری براش نمی کنید؟
آها، از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
آره، مثلا یکی دیگه از این اعتراضات خبرساز 2 سال پیش بود که آره، سوپ گوجه فرنگی ریختن روی نقاشی گلهای آفتابگردان ونگوگ.
آره یادم.
توی موزه مادام توسو هم به مجسمه شاه فعلی انگلیس جناب کینگ چارلز کیک مالیدن.
ای وای، کینگ چارلز تبدیل شد به کیک چارلز یعنی.
آره دیگه، یکی دیگه هم بود که به نقاشی کلود مونه توی یه موزه تو آلمان پوره سیب زمینی پرت کرد.
آره.
اون موقع اعتراضشون با این شعار بود که استفاده از سوختای فسیلی را متوقف کنید.
Just stop oil.
آره دقیقاً، و یکی از معروف ترین حرکتاشون پاشیدن یه مایع غلیظ قرمز رنگ بود به نقاشی مشهور دختری با گوشواره مرواری.
خب اصلا این تأثیری هم داشته این مدل اعتراضا؟
ولی کارشناسای هنری خب قاعدتا خیلی مخالف این حرکتن و میگن چیزی رو تغییر نداده و نمیده.
آره
و فقط به آثار ارزشمند هنری آسیب میزنن و این کارم دارن عادی سازی میکنن.
ای بابا، امیدوارم مشکلات محیط زیستی زودتر حل بشن تا همه آثار هنری دیگه سوپی و کیکی نشدن دیگه.
اونا که حل نمیشن، ولی فکر کنم موزه ها یواش یواش جلوی مجسمه ها و نقاشی هاشون یه حفاظ دیگه هم اضافه کنن.
آره والا بعید نیست. آره. بعید نیست. مرسی ملینا. Cause every romance shakes and it burns, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance. Watch me. خب ما که نبودیم، در اثر حمله رفقای نظام به مواضع آمریکا همه موانع بر سر بالا رفتن قیمت دلار برداشته شد و دلار دیگه همینجوری داره میره که بره که بترکونه. البته تا همین الانش هم ترکونده. مردم به مناسبت فرارسیدن سالگرد دخول مجدد امام امت به ایران به طرز فجیعی به خود پیچیدند. خبر اومد که قرار نظام سر و تهش تو حسابای بانکی ملت باشه تا قرون آخر مالیاتو از روده مردم بکشه بیرون. ارقام و مخارج صادرات آخوند از ایران به خارج به حدی رسید که زعفرون و فرش ایران پس افتادن و رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات خبرگان منجر به این شد که مردم به نشانه اعتراض یک دقیقه بیشتر روی پهلوی چپشون بخوابن. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 23:05، روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 1:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال‌های تلگرامی و البته اپلیکیشن‌های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید. کمی ولوم بده اون رادیو را.
فرشید جان،
جانم.
من از اولی مصاحبت که بعد از سال 88 اومدی تو رادیو فردا، مصاحبه‌ای که انجام دادی رو گوش دادم تا تمام برنامه هایی که تا امروز داشتی.
آخه
مهمتر از اون خنده هایی که به ما هدیه دادی، به نظرم اون همدلی که با مردم داشتی در مقاطع مختلف بیشتر تو یاد ما ها مونده و از این که یه نوستالژی قشنگ دیگه برای ما ساختی ازت ممنونیم.
مرسی.
و تمام عواملی که از اون اول باهات بودن، زحمت کشیدن، واقعا از همشون تشکر میکنیم. همشون توی قلب و دل ما جا دارن. خودم به شخصه دیگه شما رو به عنوان یک مجری نگاه نمیکنم، شما رو به عنوان یک دوست، یک همراه، کسی که دورا دور انگار همدیگر رو میشناسیم، دلامو با هم ارتباط داره، میبینمت و حست میکنم. ما خیلی دوستتون داریم. مرسی.
منم همینطور.
فرشید جان، رفتنت برای شرمنده‌های خارج از ایران به مراتب دردناک‌تره. سیزن اول برنامه‌ت همزمان بود با وقتی که من یه بورس تحصیلی گرفتم و اومدم به یک شهر بسیار سرد و تقریبا بدون مهاجر و ایرانی زبانی دور و برم نبود و انقدر تنهایی پررنگ بود و زیاد بود که من خیلی وقتا با خودم فارسی حرف می‌زدم. ناگهان این برنامه اومد و فرشید منافی که من تو ایران تو رادیو میشنیدم داشت صداش از یک جای دیگه پخش میشد و برنامه شاد بود، اخبار رو میشنیدم ولی با یک انگار که یک دوستی داشت برای من اینها رو تعریف میکرد و تنهایی من پر شد و دنیام خیلی عوض شد و فکر میکنم که دلیل موندن من و دووم آوردن من تو اون شهر سرد بدون همزبان همین برنامه‌های تو بود و یواش یواش عادت کردم و دووم آوردم و فکر میکنم خیلی هم مثل من بودن. ناراحت کننده است که داری میری ولی امیدوارم که هر جا هستی موفق باشی. ممنون برای همه این سالها که کنارمون بودی.
الهی الهی به قربان اون اشکهای شما شنونده عزیز، دلم رو خون کردی. نکنید این کار رو، به خدا با من نکنید. ای وای مرسی، دمتون گرم. مرسی که انقدر مهربونید، مرسی که انقدر خوشقلبید، انقدر رفیقید، انقدر همراهید، انقدر همقدمید. واقعا دوستتون دارم و ممنونم از پیام‌های بسیار پرمهرتون و آدم واقعا کلمه کم میاره برای تشکر از شما. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. خانم آقایون، از هفته پیش که درباره بنزین صحبت کردیم داستاناش تموم نشده و همچنان ادامه داره. خب سناریوهای زیادی برای بنزین مطرح میکنن، یکی از مهمترین سناریوها هم اینه که بنزین سنرخی بشه، مثلا سهمیه بنزین 1500 تومانی همون 60 لیتر باشه، یه سهمیه 100 لیتری بنزین 3000 تومانی هم بدن دیگه، بعد از اون هر کس بنزین خواست بره مثلا لیتری چه میدونم 8000 تومان بنزین بزنه. خب این چیزیه که همینجوری در گوشی فعلا گفته میشه، حرفش بین مردم رایجه ولی دولت هنوز چی رو رسمی اعلام نکرده. فعلا سخنگوی دولت نظرش اینه که
تغییر قیمتی چیزی در دستور کار نیست.
بله، تغییر قیمتی چیزی در دستور کار نیست، یعنی انقدر در دستور کار نیست که حتی نماینده های مجلس هم خبر ندارن برنامه دولت برای قیمت بنزین تو سال آینده چیه. مثلا عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که هنوز برای سال بعد صحبتی نشده و نمیدانیم چه اتفاقی میافتد، هر موقع تصمیم گرفته شد به مردم گفته میشود. دقیقاً مثل همون بزرگوار زحمتکشی که توی گل گیر میکنه، اینا هم گیر کردن، فقط چون جرأت گرون کردنشو ندارن به محدودیت روی آوردن و هر جوری شده میخوان از سر و ته بنزین مردم بزنن. اون هفته که اومدن سهمیه ها رو کم کردن، این هفته هم برای مردمی که 60 لیتر یارانه‌ای و 100 لیتر آزادشون رو مصرف کردن بازم به بنزین نیاز دارن، یه نسخه جدید پیچیدن. اینا
پیامک دادن گفتن بعد 100 لیتر بنزین چیکار باید بکنیم؟ ببین 60 تا رو مصرف کردن، 100 تا رو مصرف کردن، بعد چی میشه؟
کارت جایگاه شارژ سهمیه کارت جایگاه تمام نشده باشه و محدودیت نخورده باشه میتونن از کارت آزاد جایگاه استفاده کنن.
اگه محدودیت خورده باشه چی؟
من هیچ نظری در این
یعنی چی نظری نداری؟ یعنی طرف مثلا رفته مسافرت وسط را بنزین تموم کرده، میرسه پمپ بنزین سهمیه بنزین خودش تموم شده، کارت جایگاه هم سهمیه روزانش تموم شده، به محدودیت خورده، در جواب این که باید چی کار کنه شما نظری نداری؟ میخوای مثلا سرکه ای آبغوره ای چیزی بریزن مردم تو باک ماشیناشون امتحانی ببینیم چی میشه؟ یهو دیدی قدرتی خدا ماشین مثلا چند تا آروغ زد شروع به کار کرد و شما میتونین بگین ما دانش بنیان چیه انقلابی فلان کردیم، اسمش هم بذارین چه معجزه آبغوره. ها
سهمی آزاد رو بیارن
آزاده دیگه، این خودش آزاد رو میگه،
فرمای که سهمی آزاد شد تموم شد،
از جای دیگه بیارن.
از کجا بیاره؟
از کسی بگیرم؟
آخه نه، مثل که اون یکی مهمون برنامه چه ایده درخشانی داد، دیدین شنیدین؟ از کسی دیگه بگیرن. از کی؟ یعنی چی از کسی دیگه بگیرن؟ آخه این جواب میدی شما؟ بعدش هم اصلا با این قانونایی که برای بنزین زدن وضع کردن، مگه ته کارت سوخت کسی چیزی میمونه که بخواد به یکی دیگه بده؟ تازه غفلت هم کنی که زرتی از سهمیه بنزینت میپره. اینا
بعد ابتدا کارت رو قرار بدید، دقت بفرمایید، بعد ناظر رو بردارید، تحمل بفرمایید تا این برنامه لود بکنه و کامل بشه. وقتی که ساین اومد روی مانیتوری که روی تلمبه ها هست، اون زمان ناظر رو بردارید و بعد هم شروع به سوختگیری میکنید. سوختگیری هم که تمام شد، قطعاً باید بعد از پایان سوختگیری ناظر رو در محفظه تلمبه قرار بدید، تعامل بفرمایید، برنامه به طور کامل اجرا بشه، بعد کارت رو در بیارید. اگر این فرایند به طور کامل انجام نشه، وقتی کارت رو در میارید 4 لیتر از هر سهمیه کم میکنن.
یعنی دیگه کم مونده بگن اگه آقای ریشش رو با تیغ زده باشه و سوختگیری کنه 5 لیتر از سهمیهش کم میشه، اگه خانومی حجابش رعایت نکرده باشه و سوختگیری کنه 10 لیتر از سهمیهش کم میشه، اگه با دمپایی برید تو پمپ بنزین 7 لیتر از سهمیهتون کم میشه. بله بنزین گرون نمیشه، ولی یه جوری این بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی رو به مردم میدین که هیچکی نتونه ازش استفاده کنه. به هر حال رفقا، نظام این روزا در خیلی از زمینه‌ها در وضعیت عره به سر میبره، همونطور که میدونید و همیشه هم راجعش صحبت کردیم که یکی از اونا همین این بنزینه، همون عرهه. یعنی از یه طرف دارن لهلم میزنن گرونش کنن، پولا رو بیش از پیش از جیب مردم بکشن بیرون، از اون طرف هم کابوس اعتراضات جلوی چشمشونه، میترسن دوباره مردم بریزن تو خیابونا. از طرف دیگه هم گروه های نیابتیشون دهناشون مثل این بنجیک بچه گنجیشکای گرسنه باز مونده، علی بابا پول بریزه تو حلقشون و خلاصه هر حرکتی چه به جلو چه به عقب منجر میشه وضعیت عره به وضعیت پاره تبدیل بشه. یه وقت اون موقع دیگه کی میخواد بیاد جمعشون کنه اینا رو؟ آخه حیوانکی ها.
حتی کشتی هم نمی کشه فکر تو یدک، هرچی زنگ بیاد نمی دازه پوستم و ترک، نمی دازه پوستم و ترک، نمی دازه پوستم و ترک، نمی دازه پوستم و ترک. پوست به تنم کلوفتره از هر کرگدن که تو آرمونه، پس زدن کلی هرمونه، من زدم حرف بیچه کچونه.
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من.
دکتر چند شد؟
چی چند شد؟
چی چند میشه؟ دلار دیگه دکتر. دلار چند شد؟
چه کار به دلار داری شما؟ آخه من نمیفهمم.
دکتر توی لحظات تاریخی بزرگی هستی.
مثل این که حالت خوب نیست ها؟
دکتر در سالگرد انقلاب 57 دلار از مرز 57 عبور کرد. کیف کردی جمله رو؟ نه خدایی
بس کن دیگه، بخوابم پولتو بزنم. بخواب بمیرم.
خدایی از اون که گفته بود در فصل گیلاس خالق طعم گیلاس به خدای گیلاس پیوست که خیلی بهتر بود.
متوجه نمیشم چی داری میگی. ببین اخبار بیرون فقط حالت رو خرابتر میکنه. چند بار بگم اینو؟
نه اتفاقا دکتر برعکسه، هر روز میگم خدا رو هزار مرتبه شکر که من اینجا بستری هستم. گفتم حالا حالا هم خوب نمیشی.
عزیز من کی گفته شما حالا حالا ها خوب نمیشید؟ اگه من دکترت هستم که خیلی امیدوارم که همین روزا حالت بهتر بشه. این چه حرفیه؟
شما خیلی بیخود میکنی دکتر. من برم بیرون با دلار 60000 تومانی کارتون خواب بشم دلت راضی میشه؟
جواب عزیز من، اینجا هتل نیست که، آسایشگاه روانیه، محل درمان شماست نه زندگی.
حالا اون بیرون خیلی محل زندگیه، ترجیح میدهم در محل درمانم زندگی کنم تا در محل زندگیم درد بی درمان داشته باشم. ویکتور هوگو.
بس دیگه، بخواب سخنرانی نکن. ببین
کیف میکنی دکتر با دیوانگان فریخت سرکار داری.
آفرین.
بیا بزن.
حالا آروم باش تو، اینو برات آماده کنم.
دکتر الان دلار به مرحله خیلی ببخشید بیلاخ رسیده، میگن 60 سرعت کرده دیگه.
باشه، به شما ارتباطی نداره.
یعنی آمپولای ما قطع نمیشه؟ دکتر جدی کی خرج ما رو میده؟
چند بار بگم اینجا یه آسایشگاه روانی دولتی، عزیز من بودجه خودشون رو دارن.
دکتر نکنه تهش بخوام قلب و کلیه‌ام اونو بفروشن؟
این چه حرفیه میزنی؟ باز دوچار توهمات شیزوفرنیک شدی؟
نه شیزوفرنی نشدم، میگم دولت خودش با این همه کسری بودجه داره اون بیرون جیب همه رو میزنه. دکتر اون وقت چجوریه به ما مفتی جا و مکان و غذا و دوا میده؟
شل کن شل کن، خستم کردی. شل کن ببینم
دکتر.
شل
بگو دلار بشه 100000 تومان کلیه پولامونو در نمیاریم تو چشام نگاه کن بگو
دهت. یعنی چی تکون نخور عزیز من؟ چرا برمیگردی؟
وای من میدونستم پنیر مجانی فقط توی تلموش پیدا میشه. دکتر کلیه یه دیوونه خوردن نداره دکتر.
خیلی خوب تموم شد، خیلی حرف میزنی.
دکتر نرو، دکتر من کلیه هم پر سنگه، به هر کی بفروشین پس میاره.
بگیر بخواب ببینم.
دکتر نرو، دکتر به من بگو کی پشت این تیمارستانه، سودش کجاشه؟
استراحت کن عزیز من.
میدونستم دکتر، من راضی نیستم هیچ عضوی از بدنم به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی پیوند داده بشه. گفته باشم من شکایت میکنم. دکتر
تو هوایی که تند و پس میکشی خوشه، این دیوونه رو همین دلبری تو که باز داره میکشه. شیرینه چقدر حرفا عجب عطری داره موات، دلم زیر و رو میشه وقتی تو اسمم رو آروم میاری روی لبهات. پیشمی دلم تنگه، تو قلبم واسه تو جنگه، چقدر چشم تو خوش رنگه، بازم عشق میریزه از اون نگات، از اون تاب موشه هات. آره میمیرم برات، آره میمیرم برات، بازم عشق میریزه از اون نگات، از اون تاب موشه هات. آره میمیرم برات، آره میمیرم برات.
دوستان تو این وانفسای وحشی شدن صد باره قیمت دلار و بریز و بپاش‌های بودجه تو مملکت، یکی از کارهایی که انتظار میره مثلا یه حکومت تحت فشار باید بکنه اینه که لفت و لیساشو کم کنه و به خصوص تو هزینه‌های دلاریش صرفه‌جویی کنه دیگه، درسته؟ اما این در مورد نظام مقدس و اولویت‌هاش اصلاً صادق نیست، چون یکی از آرمان‌های نظام مقدس اینه که این بلا و بدبختی که مثل ملخ به جون مردم ایران انداخته رو تکثیر هم بکنه و جای دیگر رو هم دوچار کنه به چیزی که همه ما و مردم دوچارشیم. اینه که میاد یک چیکار کنه، یه سری آخوندی که حالا فاصله بین هموم رفتناشون یکم از بقیه کمتره، به حساب خودشون حالا آبرومندتر از بقیهشون هستن، رو اینو جدا میکنه اینا رو و با صرف بودجه فراوان برای تبلیغ میفرسته خارج از کشور. یعنی یه نفر دو نفر هم نه ها، هزاران نفر با عنوانهای خندداری مثل مبلغ مذهبی و نخبه دینی و اینا سوا کردن فرستادن خارج، جوری که آمار میگه در فاصله بین سالهای 1381 تا 1400 دست کم 29,000 طلبه رو با همین عناوین فرستادن رفتن خارجه. حالا اینو داشته باشین، حتما میدونید که خیلی از کشورها توی سفارتاشون یه پستی دارن به اسم رایزن علمی، که این رایزن کارش اینه بره توی کشوری که ماموریت داره در مورد پیشرفت‌های علمی اون کشور تحقیق کنه و تلاش کنه بین کشور خودش، یعنی مثلا ایران و کشورهای دیگه، ارتباط علمی و دانشگاهی برقرار کنه. که مثلا اگه یک کشوری مثل آلمان در زمینه چه می‌دونم انرژی‌های سبز خیلی فعال بوده و پیشرفت تکنولوژیک داشته، بیاد با محافل دانشگاهی و صنعتی ایران همکاری و همفکری کنه تا ما از اونها یاد بگیریم، حالا اگه چیزی بود اونها هم از ما یاد بگیرن. ولی خب طبق آمار در حالی که گفتم اینا نزدیک به 30,000 نفر آخوند و برداشتن با صرف بودجه های ارزی سرسام‌آور فرستادن این ور اون ور تا میخ نظام رو در سرزمین های کفر فرو کنن، ولی تعداد کل رایزن های علمی ایران در سفارتخونه هاش فقط 12 نفره. البته چون بحث علمیه حالا بیشتر از این هم ازش انتظار نمیره دیگه. یا مثلا یه سازمانی هست به نام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که مال وزارت ارشاده و این گروه حدود 2,000 قاری قرآن و عضو گروه تواشیح رو هم زحمت کشیدن اعزام کردن به خارج تا برن دستشون رو بذارن زیر گوششون قرآن بخونن یا از این تواشیحایی که دیگه تو سفره ابوالفضل داخل مملکت هم کسی سراغشون نمیره اجرا کنن تا بازم میخ اسلام دوباره بیشتر فرو بره در سرزمین کفر و اینا. اصلا این سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که گفتم دوستان شوخی نیست، واسه خودش غولیه از نظر اقتصادی، در حدی که این سازمان 64 تا نمایندگی در سراسر جهان داره، اونم کجاها؟ در شهرهایی مثل لندن، پاریس یا مسکو. منابع مالی این سازمان هم که دیگه نگم براتون، از بودجه عمومی دولته، یعنی پول فروش نفت، اموال عمومی و مالیات. مثلا تو همین سالی که توشیم بودجه این سازمان 830 میلیارد تومان تعیین شده. پس می‌بینید که پولا و به خصوص ارزها داره کجا خرج میشه. حالا مسئله اینه که الان که دلار داره دیگه میره به سمت 60,000 تومان، حداقل کاری که بانک مرکزی میتونه بکنه اینه که با دلار پاشی تو بازار قیمت رو کنترل کنه دیگه، حداقل به صورت مقطعی. ولی خب دیگه این دلارا صاحب داره، بله میخ اسلام در بلاد و کف چی میشه پس؟ کی بره فروش کنه تو حلق کفار؟ تازه اون جامعت المصطفی العالمیه و جامعت نمیدونم چی چیه و اینا هم هستن که مثلا همین مصطفیشون سال 96 از دستشون در رفت، خبر اومد بیرون که 1700 طلبه برای تبلیغ ویژه محرم و سفر اعزام به خارج کرده بوده. پس ببینید مسئله اینه که حتی با تحریم و ممنوعیت و این بگیر ببندایی که اینا برای فروش نفت دارن هم دلار ها خوبم ها، منتها برای مردم نی، وگرنه این آخوند ماخوندا که نقش لژیونرای نظام رو دارن، سفراشون به راه دوستان. بعد مثلا عربستان از خارج به داخل رونالدو و کریم بنزما و نیمار ترانسفر میکنه، نظام مقدس یه مش از این آخوندا که حاجی اندالمومنین پیششون عرش میدوسه رو دستچین میکنه، ترانسفر میکنه برن خارج که همون چه میدونم میخ و سیخ اسلام رو فرو بنمایند. خلاصه این که نگران دلارای مملکت نباشید. چرا؟ چون دهن باز براشون زیاد الا ماشالله.
بله با یه چشمک دل تو سمت خودم کشوندم، هر کی سمتت اومد و خوب سر جاش نشوندم، دستم و دور تنت حلقه کنم برقصی، آخه به عشق خودت خیلی یارو پیچوندم، همه تو دنسن یه سره آخه جمع دختر به سره، منم هی مستا یه سره چی از این بهتر، همه این جا تو نختن، همه بد جور اولتن، ولی من تو فقرتم، چی از این بهتر.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا با یک خبر کوتاه. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مصاحبه ای اذعان کرد داروهای آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق در داخل کشور وجود ندارد و این بنیاد مجبور شده بخشی از داروها را چمدانی وارد کند. در این رابطه سردار چمدانیان مسئول واردات خردریز کشور به خبرنگار ما گفت به حمدالله نظام در طول این سالها نشان داده که کمبودها و مشکلات را با استفاده از همه ابزارهای حمل و نقل موجود برطرف می کند. وی افسود ما هیچ ابایی نداریم که برای رفع مشکلات کشور از چمدان، گونی، بشکه، دیگ و حتی قابلمه و یا قاشق چای خوری استفاده کنیم و از راکتور تا تراکتور را به این شکل به کشور وارد نماییم. وی افسود از نظر ما چمدان هر ایرانی که از خارجه به کشور وارد می شود یک فرصت برای نظام به حساب می آید و اصلا بعید نیست به زودی طرحی را اجرا کنیم که بر اساس آن هموطنان به شرطی بتوانند وارد کشور شوند که بخشی از چمدانشان را به سفارش های نظام اختصاص دهند. پایان این بخش کوتاه خبری.
سلامتی چشمات عشقا به هم نشون داد، رگ خوابم تو دستش افتاد میتونه دمش کرد، سلامتی اون که تو رو اصلا آفرید، دریا تو چشات کشیده میتونه دمش کرد، ای خیاله دنیا با بدیاش بخندم شب و خوش باش که جای دوری نمیره، عشقم کشیده بزنم زیر آواز بگم داده میداد همون از زدر ناز، عشقم کشیده تو رو اینجوری میخواد یکم قدای دنده ولی برا تو کتایی ها.
اما خانم آقایون، هفته پیش موشک پرانی با پاکستان ظاهراً منجر به جنگ نشد و این شد که این هفته نیابتی های جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یه پایگاه نظامی آمریکا در مرز سوریه و اردن 3 نظامی آمریکایی رو کشتند و بیشتر از 30 نفر رو زخمی کردند. بالاخره وقتی رو در رو نمیتونی به جنگی، پول مملکت رو میدی به یه گروه های مسلح عراق و سوریه که اونجا مثلا اونا جاد بجنگن. منتها سپاه بلد یه جوری بزنه آب تو دل آمریکا تکون نخوره و پایگاه خالی بزنه، قبلش خبر بده و از این حرفا. اما نیابتی‌ها اهل تعارف تشریفات نیستن دیگه. هیچی، خلاصه از این ور پایگاه نظامی آمریکایی رو زدن و از اون ور آمریکا هم وعده انتقام سخت داده و حالا بایدن هم گفته که قراره پاسخ بده و تصمیمش رو هم گرفته و حالا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. البته اگه انتقام سخت اونا مثل انتقام سخت اینا باشه بازم نباید خیلی نگران بود دیگه، اما خب بعضی کارشناسا میگن که ممکنه این بار حتی قضیه کمی جدیتر هم بشه. اصلا زندگی مردم و این که جنگ بشه و اصلا چه اتفاقی دنبالش ممکنه بیفته براشون مهم نیست، برای این نظام جمهوری اسلامی مقامات و این مسئولین و اینا اصلا مهم نیست. نه اینکه مهم نباشه ها، یکی از اعضای سابق مجلس گفته جمهوری اسلامی میترسه اگه جنگ بشه مردم بریزن بیرون، یعنی ترسشون از جنگ هم این بخشش نیست که مردم کشته بشن یا زیرساخت ها خراب بشه یا از اینجور صحبت ها، ترسشونه که یه وقت خدای نکرده مردم نریزن بیرون حکومتشون از دست بدن. حتما یه چیزی میدونن دیگه. آره، و یعنی در حالت عادی جنگ بشه مردم میرن جنگ از کشور خودشون مقابل دشمن دفاع کنن، اما خب دیگه مردم ایران از خیلی وقت پیش دیگه دشمن خودشون رو ظاهرن مشخص کردن. اینا این بازنشسته های تأمین اجتماعی که چند روز پیش مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده بودن اینجوری.
دشمن ما همینجا دروغ میگه
بله به این شکل. حالا کاری نداریم، فقط من همین خواستم اومدم بگم فعلا سوار هواپیما این چیزا نشین که اینا یه بار از جنگ با زدن هواپیمای مسافربری جستن، بعید نیست بار دوم هم بخوان اینجوری جلوی جنگو بگیرن ها. خلاص مراقب خودتون باشید دیگه. آره،
دست و پاتون الکی پلکی میپلکی مچلین بیخبرین تو هچلین نمیشه فرجی، من ادامی ابدی شاپور میاد خطری بیتا با تری کتابی قلمی دورتو میزنیم تمری تورنادو باز بچسبی کرکاتو قربان علوم نشناختی ترکارو، من درک میدم برگارو جدید اسممو شنیدی، من پیر بازیم ستا مارستم میسر بریدم زیر آستینم ساکت واسه رد دادم به ریاضتن میزنم تو فکت بشه قیافت کچ کارامو کم کنی تازه زیادم هست، من نقش اولم الباقی سیالش کرد علک میشن علکی ها میمونن رو علک تو سطل آشغال ذهنا میلولن تو کفک قطعه تو آب ریخته میشه، پس زور نزن علکی خیابون جنگل واسه خودت گور نکن عوضی ما خاک نمیشیم، مگه میشه کوه و خاک بگیره مثل یه ماهی اسکلیت که تو رو خواب ببینه، نه به سیبیل نه به این جنگ و گولی ها این بزک تو زک کانون آب نمیشه، علکیه علکی هرچی ازشون میبینی علکیه علکیه علکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخت عربی علکیه علکی هرچی ازشون میبینی علکیه علکیه علکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخت عربی.
بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
هانا جان سلام، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید، مرسی.
خب همه منتظریم که بدونیم آقای بایدن آیا همچنان تصمیم به انتقام سخت گرفته یا نگرفته. تصمیمش که البته گفت گرفتم ولی هنوز معلوم نیست
تصمیمو
که
تصمیمو گرفته.
هنوز معلوم نیست که قراره چه کار بکنه و دلار هم همینطوری داره میره بالا تا بالاخره آقای بایدن تصمیمو عملی کنه.
آره واقعا انگار مثل یه دیگ جوشان زیر قیمت دلار شده این داستان. درسته، ببین مسئله که وجود داره اینه که بله آقای بایدن به خبرنگارا گفته که تصمیمشو در این زمینه گرفته و حالا صحبت از این هست که این تصمیم چی میتونه باشه. گمان زنی در این دو سه روز بسیار زیاد بوده اینکه این هدفی که آقای بایدن یا اهدافی که آقای بایدن در نظر داره خاک ایران خواهد بود یا مثلا این پایگاه‌های نیروهای نیابتی، نیروهایی که ایران از اونها حمایت مالی و نظامی و ایدئولوژیک میکنه یا در دریا خواهد بود، خیلی گزینه‌های مختلفی مطرح شده.
میگفتن پنتاگون یک لیستی بهش داده که حتی یک سری از نقاط داخل ایران هم درش هست در اون لیست.
ببین کلن به دلیل روابط، البته روابطی که وجود نداره، وضعیت رابطه با تهران میان تهران و واشنگتن، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا یک چنین فهرست هایی رو در قبال ایران داره. درست. به دلیل اینکه سطح تنش میان دو کشور بسیار بالاست و این هم اولین بار نیست که داره این اتفاق میفته. آنچه که اولین بار داره اتفاق میفته کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اون پایگاه در اردن هست. ولی این حملات گروه‌های نیابتی ایران، ده‌ها حمله، دست کم از 15 مهر ما شاهد ده‌ها حمله بودیم. این که این حمله چگونه اتفاق افتاده و چرا به کشته شدن سربازان آمریکایی منجر شده، اون هم یک داستان دیگری است. این که گفته شده که این پهپادی که از سمت عراق آمده به سمت این پایگاه همزمان با بازگشت یک پهپاد آمریکایی به این پایگاه بوده، برای همین سیستم دفاع هوایی این پایگاه موفق نشده که رهگیریش بکنه و منهدمش بکنه. ما در طول این هفته‌ها بارها این خبر رو داشتیم که مثلا پهپادی شلیک شده یا راکتی شلیک شده و رهگیری شده، منهدم شده، ضربه‌ای، خسارتی یا تلفاتی نداشته و در این مورد این اتفاق افتاده.
درسته.
حالا الان اون گزینه‌هایی که گفتم، این گزینه‌ها مطرح هست. بسیاری معتقدند که خاک ایران هدف قرار نخواهد گرفت. ما شاهد این بودیم که امروز در نیویورک نماینده ایران در سازمان ملل متحد یک پیام مشخص داده درباره اینکه در صورتی که خاک ایران یا افراد ایرانی تحت شعاع قرار بگیرند، تحت حمله قرار بگیرند یا تلفاتی داشته باشند، ایران پاسخ خواهد داد. ما شب گذشته هم یک بیانیه داشتیم از یکی از این گروه‌های نیابتی ایران در عراق، کتائب، که میگفت حالا حملاتش رو علیه مواضع آمریکایی به تعلیق در میاره برای اینکه دولت عراق در این روند تضعیف نشه. خیلی بازی چند وجهی هست در این وانفسایی که آقای بایدن باید به هر حال اقدامی انجام بده، خصوصا بعد از اینکه این خبر یک شنبه شب منتشر شد. بسیاری از منتقدان آقای بایدن، بسیاری در حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا معتقد بودند که حتی مستقیم می نوشتند، افرادی مثلا لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه مستقیم در توییتر از هدف قرار دادن ایران و مواضعی در ایران صحبت کرده بود و بسیاری دیگر. و حالا آقای بایدن تحت فشار هست، خصوصا ما داریم در یک زمانی صحبت میکنیم با هم دیگه که آقای بایدن چند ماه دیگه باید وارد یک انتخابات بشه که به نظر میاد که رقیبش دونالد ترامپ خواهد بود. درسته. تکرار اون انتخابات 2020 به نوعی. برای همین آقای بایدن واقعا وضعیت سختی داره.
همینو اتفاقا میخواستم ازت بپرسم هانا. آقای ترامپ رسما وارد انتخابات شده و اون پرونده ها و دادگاهایی که داشته اونها چی میشه؟
ببین، آقای ترامپ به نظر میاد، بسیاری معتقدند که نامزد حزب جمهوری خواه خواهد بود، اگرچه که نیکی هیلی همچنان در این رقابت هست و حالا ایالت به ایالت باید پیش برن و باید دید که خانم هیلی تا کی میخواد در این رقابت باقی بمونه. خودش میگه که همچنان راه زیادی باقی مونده. برای آقای ترامپ، من در طول این هفته ها نظرات زیادی رو گوش میدادم درباره مثلا پرونده ها و دادگاه که آقای ترامپ در طول این مدت داشته و هنوز داره و باید وارد این دادگاه ها بشه، از خودش دفاع بکنه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در ابتدای امر، وقتی که این پرونده ها یک به یک خبری شد، بسیاری فکر میکردن که این ممکنه تحت شعاع قرار بده نامزدی آقای ترامپ و او رو مجبور بکنه به کنار رفتن از این رقابت. اون چی که اتفاق افتاده میشه گفت که برعکس این هست، به این دلیل که آقای ترامپ از این فضای عمومی استفاده کرده به نفع خودش و برای ارتباط بیشتر برقرار کردن و شوراندن هواداران خودش. بعد از هر دادگاه میاد بیرون صحبت میکنه در مقابل دوربین ها و هواداران بیشتری به سمت او میرن که از او دفاع بکنن در این روند و بگن که این دادگاه ها هم به گفته اونها یک دادگاه های سیاسی است. برای همین این موجب نشده که آقای ترامپ موقعیتش تحت شعاع قرار بگیره. آقای بایدن حالا به غیر از مسئله مثلا اقتصاد و مشکلاتی که در داخل خود آمریکا، چالش‌هایی که داره، حالا با یک وضعیت بین‌المللی مواجه شده که وزیر خارجه‌اش میگه که یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌هاست، مثل جنگ یوم کیپور در سال 1973. رئیس CIA ویلیام برنز میگه که خیلی وضعیت پیچیده است و همه معتقدند که باید رسیدگی کرد به مسئله ایران. اما اینکه این مسئله ایران چگونه بهش رسیدگی بشه، چگونه یک بازدارندگی واقعی ایجاد بشه، که آمریکا اینچنین تحت شعاع قرار نگیره موقعیتش در منطقه، اون سوالی است که جوابهای بسیار زیادی در این روزها بهش داده شده.
بسیار عالی، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز. نزدیکتر به انتخابات که شدیم بیشتر و از جزئیاتش با هم صحبت بکنیم.
حتما.
هیچ میره سرم نمیشه بایستم سر پام، انقدر عصبیم تیک میزنم همه جام. هیچ میره سرم نمیشه بایستم سر پام، هرچی بعدم میاد سفت میشه سر رام. هیچ میره سرم نمیشه بایستم سر پام، انقدر عصبیم تیک میزنم همه جام.
و حالا یه کمی خاطره بازی ایستگاه فردا.
ببخشید من به که بعد موقع مزاحم شدم، شما باز زیرسلواری هستید؟
نه بفرمایید برادر، وقت نمازه، بنده مثلا نماز با زیرسلواری یه جور دیگه به میچسته.
بله خب ما هم البته مصاحبمون رادیویی که از شما نمیبینه، اجازه هست من پس سوالمو بپرسم دوست؟
اصلا بنده اصلا طرفدار رادیو هستم. بفرمایید.
خب بگید اقدامات اداره شما برای کنترل قیمت دلار چی بوده برادر؟
برادر ای اطلاعات زیر خاکی میخوای من بهت بدم؟ اول یه صلوات بلند بفرست برای سلامتی مقام معظم رهبری.
شلما من نمیدونستم شما از فعالان بازار ارزم هستی. ماشاءالله هزار ماشاءالله.
فعال کام لطفی کنی برادر، اصلا این نبض بازار دست خود ماه دیگه آقا. نظر منو میخوای؟ شما هم بیا پولای تو رو بده با من، برای تو معرض بکنم دو ماهه با 65% سود برگردونم به تو.
باب شلما بی خیال بابا، گرفتی ما رو دوباره. این غلام جارو برقی کی بود گفتی؟
آقا غلام جارو برقی آفرشید از بچگی.
خب
این رفیق من بوده، یک دم و بازدم قوی داره آفرشید، وقتی نفس رو میده تو این یخچال ساید بای سایدم جا به جا میکنه میکنه تو.
یکی دیگه هم گفتی چی بود؟ بازار کم عمقه؟ این چیه استخر مگه بازار؟
بزرگانی چون محمد آقا نیمایی و عباس پنیسیلین یاد گرفتم، بازار وقتی کم عمق میشه که بانک مرکزی دلار نرفته تو بازار و دیگه همینیه که هست دیگه.
پس میشه فهمید که الان بازار خیلی کم عمقه؟
به هر حال میدانید که دلار واحد پول آمریکای جهان خوره. و با سوزاندن این پول ما میتونیم اینها رو تغییر کنیم در دنیا.
هیچ گمنام، ولی فکر کنم منظورش این بوده که مثلا از این دلار الکی ها بسوزونیم دیگه، ما خودیم دلار واقعی رو بریم بسوزونیم.
نه دلار الکی هم مگه خدای نکرده داریم
بابا؟ همینا که تو اسباب بازیای بچه‌ها هست دیگه الکی.
نه خیر، مادر ندوم همیشه اصل چیزهای مربوط به دشمنان رو میسوزونیم. اصلا تولد اینو که به حیثیت ندوم ضربه میزنه.
اگه دلار مولار سراغ داری به من بگو دیگه، من با قیمت مناسب برای شما رد میکنم.
نه والا نه
آخه نرم دیگه، محفوظ
عزیز من. من مگه این کارم؟ این کارا هم خطرناکه، یهو بدتر بیچاره میشی، نکنی از این کارو.
آیا آقا شما هم که آقا فرشید همش نفوس بد میزنی، من برم ببینم این آقا جلال دولار مولار تو دست بالش نیست.
حرف خودشو میزنه.
شما حالا بشین اینجا بگو گوش کرده. میکنی گوش میکنی دیگه. اگه اینا واسه فاتی تنبون شد
اه.
شما اسم منو بذار حاج زنبور عسل. ما رفتیم آقا.
باشه باش، درم ببند پشت سره.
اما خانوم ها، آقایان، خونه دار و بچه دار، زنبیل و بردار و نه زنبیل که نه، کالسکه بچه رو بردار و بیار. چرا؟ وام فرزندآوری در سال 1403 تصویب شد. فرزند اول 40 میلیون، دوم 80 میلیون، سوم 120 میلیون، چهارمی 150 میلیون، پنجمی 200 میلیون. یعنی سلطان وام های نامنظم هستن ها. رقم ها رو دیدین؟ شنیدین؟ اولی تا سومی 40 تا 40 تا اضافه میشه، بعد سومی به چهارمی یهو میشه 30 تا. ظاهرن اون مقام مسئولی که مسئول تعیین مبالغ بوده از بچه چهارمش خیلی دلخوشی نداشته، بعد یهو چهارمی به پنجمی سر کیسه شل میشه، 50 تا اضافه میشه دیگه، تعتقاریه دیگه. حالا میدونم الان همتون تو ذهناتون دارین حساب میکنین 5 تا بچه بیارین سرجم روی هم رفته چقدر کاسبین، اصلا فکرش هم نکنین. ببین شما همین امروز هم استارت بزنی با حاج خانوم و 6 سال دیگه که بچه پنجم دنیا بیاد، با این نرخ تورم، با اون رقم وام، ته ته شما بتونی با حاج خانم دوتایی یه رستوران بری. یعنی کالری که به اتفاق حاج خانم میسوزونیم بر فرزند آوری، تأمینش از اون رقم وام بیشتر میشه تا اون زمان.
ولی دیگه حالا با این حال بازم انتخاب با خودتون دیگه. از شما حرکت، از نظام برکت. نیست الان همه مشکلات و کمبودا رو مسئولین حل کردن؟ یه مشکل همین کم بودن جمعیت مونده که ظاهرا هنوز معظمله رضایت نداره از تعدادمون. اینه که یه همت بکنین این آخرین مشکل کشورم حل کنین بره دیگه. نگران خرج و مخارج بچه‌م نباشین. قدیما میگفتن هر آن کس که دندان دهد نان دهد، الان باید بگیم هر آن کس که دندان دهد وام دهد. بعد
قصه ما به سر رسید، کلاغ به هیچ جا نرسید، قصه ما همش دروغ بود، نه شاه اومد نه لشگرش، هیچکی نبود دور و برش، رویای ما دریای دور بود. آی پریا تش نتونه، آی پریا گوش نتونه، نه با پریا جانتون کن. دو سردی به سفی قهرمانای نومی، پهلوانای پنبهی نصیب ما شد. برو یه گوش ساکت بشین، دست تو بذار روی زمین، چشاتو ببند فقط تو ما
ایستگاه فردا.
باز هم صدای اذان صبحشون پیام‌آور مرگ شد. اعدام یا همون قتل 4 نفر دیگه به اتهام‌های واهی، و باز هم خانواده‌های سرگردان و محزون و فرو ریخته زیر بار فاجعه. خانواده‌هایی که فرزندان دلبندشون قربانی ناتوانی و شکست‌های پیاپی یک نظام فروپاشیده شدن، و نظامی که ظاهراً تصمیم گرفته هرچه بیشتر بذره خشم و ناامیدی و نفرت رو در جامعه بکاره، چون زبان دیگه ای رو بلد نیست برای ارتباط با مردمانش. فرقی هم نمی کنه. این هفته 4 نفر کرد ایرانی رو به قتل رسوندن، و هفته پیش 2 ایرانی دیگر رو، و هفته های قبل هم از گوشه‌های دیگه این سرزمین به خون نشسته جانهای عزیزی رو تسخیر کردن و جوانهای رعنای دیگه ای رو به مسلخ کشوندن. دارن آتش میکارن و حتما بدتر از آتش درو خواهند کرد، ولی حتی تصور این که این خانواده ها دارن چی میکشن محاله. مگه میشه ببینی فرزندت، رفیقت، برادرت، عشقت رو چون این ناجوان مردانه میکشن و بند بند وجودت نلرز از هجوم این همه وحشیگری و قساوت؟ این صبحای پر از اخبار نابودی رو، این شبهای یأس و کلافگی رو، این دلهای لرزان و شکسته رو، این چشمهای خسته از گریه رو، و این چهرهای خو گرفته با غم رو تا کجا باید با خودمون حمل کنیم؟ همه ی تراژدی‌های تاریخ یک روزی تموم شدن، اما ما که ساکنین یک تراژدی روزمره بی پایان هستیم چی بس؟ آخر قصه ما چی میشه؟ ما تموم میشیم یا این مصیبت‌های مکرر؟ ما میمونیم یا اونها که فقط پیام‌آور مرگ و نیستی‌اند؟ جواب این سوال‌ها رو کسی نمیدونه، ولی این رو همه میدونیم که تحمل این بار سنگین عذاب و این سرسام ناشی از تصادم دم به دم فاجعه و این ازدحام حیرت انگیز درد و نیستی رو تا همیشه نمیشه تحمل کرد، و این قلب‌های شکسته و چشم‌های اشکبار و دل‌های مصیبت زده روزی که چندان دور هم نیست به نیروی عظیمی تبدیل میشه که این قلدرهای کوچه های خلوت و میدان های نبرد نابرابر رو مثل یک سیل سهمگین با خودش خواهد برد.
ما رو نترسون از جنگ و اعتراض، ما رو نترسون از این سیاهی دراز، ما رو نترسون، ما از جون گذشتیم، مردیم و 100 بار برگشتیم. ما رو نترسون، خود ترسیم الان همون نوری که سر زد از خاوران. ما رو نترسون از جنگ و خون، ما رو نترسون با من بخون، نور همیشه پیروزه، شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروس، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان، نور همیشه پیروزه، شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان،
دیگه چیزی نیست واسه از دست دادن. اگه چند بار زندگی میکنه این آدم، بالا ترسیایی و صد بار دیدی دخترامون، حالا یه پا سر دارن، حالا ای بزن تنم پر زخمه، جای لبخند تو دلم پر اخمه. الان اون آدم آروم که شاکیه، الان چرا اصلا طرفمو نمیفهمه. نور همیشه پیروزه رو شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان. نور همیشه پیروزه بگو شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان.